سرخط خبرها. پوتین گفت با آزمایش سلاح هسته‌ای آماده باشد. پژوهش چرا طلبات به شرمنده روسیه زیاد واقع میماند و بازداشت یک بلاگر تاجیک در روسیه. سلام، با امید تنسیتی شما برنامه نویدی بامدادی را آغاز میکنیم. امروز چهارشنبه 22 فوریه است. سفارت تاجیکستان در مسکو خبرها درباره اشتراک شهروندان تاجیک در زن و زنی عمومی یکی از قهوه‌خانه‌های شهر مسکو را رد کرد. قبلا رسانه‌های محلی روسیه خبر دادند که زد و خورد 19 فوریه رخ داده، گویا در آن شهروندان روسیه، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان اشتراک داشتند. سفارت تاجیکستان در مسکو با پخش یک اطلاعیه گفت معلومات درباره شرکت شهروندان تاجیکستان در زن و زنی عمومی در یک قهوه‌خانه مسکو درست نیست. قبلا رن تی وی خبر داد که کارمندان پلیس بعد از حاضر شدن به محل حادثه معین کردند که زن و زنی اول در داخل قهوه‌خانه کوچه لوبلینسکای آغاز شده، سپس در بیرون ادامه یافته است. در این زد و خورد 15 اشتراکچی دستگیر شدند. قاهر رسولزاده سروزیر تاجیکستان در بیمارخانه از حال مجروح شده های ترمه در شهر خوروخ خبر گرفته با ساکنان ضرر دیده صحبت نموده است. دفتر مطبوعاتی حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر داده است که طبیبان با سروزیر از وضع سلامتی آسیب دیدگان گزارش دادند. قاهر رسولزاده از جمله از حال کودک خبر گرفته است که نوار نجاتش از زیر ترمه در شبکه های اجتماعی نشر گردیده بود. به اطلاع منبع او همچنین از مکان ترمه در محله ناصر خسرو شهر خوروخ دیدن کرده با ساکنان و ضرر دیدگان واخورده است. او دستور داده است که به ساکنانی که خونه هایشان تخریب شدند هر چی زودتر با منزل نو تامین گردند. روز 15 فوریه ترمه چند خونه را در شهر خوروخ زیر کرده بود. بر اثر آن 18 نفر جان باختند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پیام اخیرش به وزارت دفاع کشور و روس اتم دستور داده است که به آزمایش های سلاح هسته‌ای آماده باشند. این پیام سالانه که می بایست در ماه دکبر پخش می شد بنابر سبب ناکامی ها در جنگ با اوکراین سبب گشت که تا ماه فوریه عقب افتاد. ولادیمیر پوتین گفته است آزمایش های سلاح هسته‌ای روسیه تنها بعد از آزمایش های آمریکا صورت می گیرد. اگر ایالات متحده این کار را اول انجام دهد، ما هم باید برای آزمایش آماده باشیم، تاکید کرده است رئیس جمهور روسیه. او در این پیام گفت روسیه درباره نقشه های غرب اطلاع دقیقی دارد. رئیس جمهور روسیه در آستانه سالگرد حمله کشورش به اوکراین، کیف و کشورهای غرب را به انگیختن جنجال عیبدار کرد. یک سال پیش وقتی کرمل به خاک اوکراین تجاوز کرد، دولت‌های غرب از اوکراین پشتیبانی نمودند. در همین حال جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در ورشو گفت هیچ کس به روسیه حمله نمی کند. اندیشه اون که روسیه زیر تهدید نظامی از جانب اوکراین یا یگان کسی دیگر است سفسطه بیش نیست، گفت او. تلویزیون نسایش اوریمیا در آستانه سالگرد حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین یک پژوهش را نشر کرده است. در این تحقیقات تاثیر جنگ که 24 فوریه از شروع آن یک سال پر می شود با مهاجران و اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی تحلیل کرده است. در آن از جمله معلوم کرده شده است که چرا طلبات به شهروندی روسیه در میان ساکنان جمهوری های آسیای مرکزی زیاد باقی میماند و چگونه آنها با دلیل نبودی بازارهای دیگری کره زیر خطر فرستاده شدن به جنگ قرار میگیرند. این پژوهش را همکارم مشعل گلخواجه ورقگردان کرد و قبل از برنامه از او درباره خلاصه این گزارش سوال کردم.
واقعا شالو در این گزارش ذکر شده است که بعد از حمله وسیع مقیاس روسیه به اوکراین شهروندان تاجیکستان با وجود تهدید سفربری به منطقه جنگ به طور رکوردی شناسنامه های روسیه را دریافت کردند. تا جای ما میدانیم هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان به سبب نبودن جای کار و معاش مناسب در کشور به روسیه می روند. در عین زمان آنها از احتمال جلب شدن به ارتش روسیه و رفتن به جنگ ضد اوکراین نگرانند. همون گونه که در گزارش ذکر شده است تعدادی از پیوندان موجان کوری با یکی از سازمان های حقوق انسان درباره بی‌درک شدن نزدیکانشان در روسیه خبر داده و صدها نفر دیگر که دعوتنامه به جنگ را گرفتند از سازمان کمک پرسیدند. همچنین یک نقطه دیگری پژوهش اوید آن معلومات می‌دهد که با وجود پیش بینی ها اوید احتمال کم شدن انتقال پول مهاجران به وطن، برعکس کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان در سال گذشته از مهاجران پول بیشتر دریافت کردند.
ظاهراً تهیه تحقیقات یک مرحله طولانی را در بر می‌گیرد. باز با کدام پهلوهای روند مهاجرت در یک سال گذشته توجه شده است؟
درست است شالو، این پژوهش کلان حجم و خیلی فراگیر می باشد که با زبان روسی نشر شده است. در اون از جمله ذکر شده است که تا یک سال اخیر میزان مهاجرت کوری و وابستگی اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی از روسیه به سطح قبل از پاندمی برگشت. با گفته اقتصادشناسان، تاریخاً بحران مالی و قرب روبل با قابلیت پرداخت پذیری مردم و سطح رشد اقتصادی این کشورها اثر گذاشت. گذشته از این ذکر شده است که جنگ در اوکراین میتواند فقر در دولت‌های آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را بیشتر کند. خلاصه شهلو گزارش دلیل آمارهای زیاد را در بر میگیرد و من از بینندگان عزیز رادیو زودی دعوت میکنم که مطلب ویژه ما را در این باره و همین زودی تماشا کنند.
بخش گفتگو جنایی پلیس شهر سنت پیتربورگ یک بلاگر 36 ساله تاجیک را دستگیر کردند. پایگاه خبری فانتانکا از قبل مقامات خبر داده است که این بلاگر تاجیک برای نشر ویدیوهای ضد دولتی در کانال یوتیوبش از ماه ایون سال 2020 از جانب مقامات حفظ حقوق تاجیکستان تحت جستجو قرار داشته است. اسم او نشر نشده است و معلوم نیست او در چه شرایطی بازداشت شده است. با اطلاع منبع، این شهروند تاجیکستان در قلمرو روسیه قانونی زندگی داشته است، ولی در زادگاهش بعضی او پرونده گشودند. نظر دستگیر شده معلوم نیست، ولی بنا به گفته تفتیشات این مرد تاجیک در کانالش گویو برای سرنگون کردن ساخت کنستیتوسیونی در تاجیکستان دعوت میکرده است و همچنین در بین مردم کینه و عداوت مذهبی و نژادی برمی‌انداخته است. او را به شعبه پلیس آورده با تفقیفگاه انداختند و مقامات تاجیکستان را از بازداشت او خبردار کردند. انتظار می رود بررسی روند استرداد او به تاجیکستان آغاز شود. تفصیلات دیگری پرونده این بلاگر دسترس نیست. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خرمان بخوازاده همراه می بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز بی‌خبر نمانیم.
بیست و دوم فوریه سال 1945، سه ماه کمتر تا ختم جنگ دوم جهان، شاعر تاجیک حبیب یوسفی در محاربه‌های شهر ورشو پولشا جان داد. شاعری که توانست در ادبیات و شعر تاجیکی شوروی سهم خود را گذارد، همگی 29 سال عمر دید. حبیب یوسفی را پیرو شعر ولادیمیر مایکوفسکی می‌نامند که موضوع وطن و وطنداری را در محور اشعارش قرار داده است. وقتی آن است ای قلم برنده‌تر گردیزی تیغ، وقتی آن است ای سخن غرنده‌تر گردیزی برق، از مصرع‌های معروف‌ترین این شاعر جنگاوری تاجیک است. 22 فوریه سال 2017 در یک قرار دیر انتظارش پرزیدنت ازبکستان در قطار 94 نفر به 15 شهروند سابق تاجیکستان هم شهروندی کشورش را تقدیم کرد. این کار دوام 30 سال تقریبا ناممکن بود و تنها بعدی در گذشت اسلام کریموف ماموریت شوکت میرزیویف به این رضایت داد. اکثر تاجیکستانی های سابقه که به گرفتن شناسنامه ازبکستان عریضه دادند فراریان جنگ شهروندی بودند. 22 فوریه سال 1952 زادروز طبیب و خادم دولتی جمعه‌بای سنگینوف است که در مرحله های گاه و سنگین و سخت حیات سیاسی و اجتماعی تاجیکستان در مقام های تصمیم گیرنده کار کرده است. در مقام معاون رئیس ولایت سوخت و عضو کمیسیون علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرغیزستان به هنگام روی دادن حادثه ها شخصا در مذاکره با مردم هر دو طرف سرحد اشتراک میکرد. در مطبوعات به حیث سیاستمدار فعال و آشکارگو یاد میشود.
بیننده های عزیز، این بود برنامه نویدی بامدادی. نظر و پیشنهادهای خود را فراموش نکنید و زیر این برنامه به ما نویسید. تا برنامه بعدی، خدا نگهبان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 22 فوریه است و من زرنگز نوروزشاه با خبرهای آخرین از تاجیکستان و جهان در خدمت شما. مامورون نجات از تاجیکستان که برای کمک به آسیب دیده‌های زمین لرزه به ترکیه رفتند شب 22 به 23 فوریه از استانبول به دوشنبه برمیگردند. مقامات میگویند هیئت 50 نفری در دو هفته 3 نفر را نجات داده، جسد 200 نفر را به عزیزانشان سپردند. شرکت نجات بخشان تاجیک در رفع پیامدهای فلاکت در کشورهای خارجی بسیار کم دیده شده است. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان در ملاقات با نجات بخشان تاجیک برای مددشان اظهاری سپاس کرد. قرار است مجمعه عمومی سازمان ملل متحد روز 22 فوریه طرحی قطعنامه‌ای را بررسی کند که در آن به صلح پایدار و عادلانه در اوکراین دعوت شده است. قطعنامه دو روز پیش از اولین سالگرد جنگ روسیه در اوکراین بررسی می شود و همپیمان‌های کیف امیدوارند کشورهای زیادی آن را دستگیری می کنند. طریق قطعنامه که تقریبا 60 کشور در تهیه آن شرکت کردند در پس درهای بسته بررسی می شود. معلوم نیست تا روز 23 فوریه قبول خواهد شد یا نه. در این قطعنامه به مثل گذشته ها سازمان ملل به ختم فوری جنگ دعوت کرده آمده است که سازمان طرفدار استقلال و صاحب اختیاری یگانگی و تمامیت ارضی اوکراین است. در روسیه نقشه فرو بردن بلاروس را تهیه کردند که این نقشه باید تا سال 2030 عملی شود. در این باره در تحقیقات سامانه خبری دوسیه ذکر شده است. حجتی که خبرنگاران به آن دست یافتند هدف‌های استراتژی روسیه در سمت بلاروس نام دارد. این حجت تابستان سال 2021 تهیه شده از 17 صفحه عبارت است. سند مذکور را دستگاه پرزیدنت روسیه، خدمات اکتشافی خارجی، خدمات امنیتی فدرالی یا FSB، ستاد کل و دیگر نهادهای روسیه به طور مشترک تهیه کردند. هدف‌های سیاسی، مدافعوی، تجاری و اجتماعی روسیه در بلاروس به سه بخش تقسیم شدند: کوتاه مدت، میانه مهلت و دراز مدت. هدف اساسی کرمل اولویت بخشیدن به زبان روسی در بلاروس، مطابق کردن قانونگذاری بلاروس با قانونگذاری روسیه و تابع روسیه کردن حیات سیاسی و اجتماعی، تجاری، علمی و فرهنگی بلاروس بوده است. همزمان دستگاه پرزیدنت روسیه نقشه دارد فضای اطلاعاتی بلاروس را تا آخر این 10 ساله زیر نظارت گیرد. این نقشه را می‌خواهند توسط افزایش تعداد رسانه‌های روسیه و گسترش تأثیر اطلاعاتی میان اهالی عملی سازند. جسد 9 قربانی ترمه را در ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 21 فوریه به نزدیکانشان در ناحیه مرغاب سپردند. آنها موقتاً در شهر خاروق می‌زیستند و روز 15 فوریه بر اثر فرآمدن ترمه یا بهمن جان باختند. مقامات بدخشان گفتند جسد ساکنان مرغاب را بر وقت از زیر برف بیرون آوردند، اما با سبب ترمه فرایی پیهم و بدی هوا نتوانستند زود به خانه هایشان رسانند. بنابر خبر رسمی به عائله هر کدام از آنها 40,000 سومانی مدل تقریبا 4,000 دلار دادند. هفته گذشته بر اثر فرآمدن ترمه در ولایت بدخشان 16 کس جان باخته، چندی نفر دیگر مجروح و بی سرپناه ماندند. نمایندگان اداره حالت‌های فوق‌العاده گفتند از قبل مردم را از خطر ترمه آگاه کرده بودند. بعضی از ساکنان مقامات را تنقید می‌کنند که به فلاکت و رفع پیامدهای آن آماده نبودند. شماری مهاجران ازبکستان که سال گذشته برای کار به روسیه رفتند 377 از 7000 یا 35% زیاد شده است. طبق نشریه کمرسند شماری عمومی مهاجرانی که سال 2022 برای پیدا کردن جای کار به روسیه رفتند به 3.47 میلیون رسیده است. این رقم نظر به سال 2021 871,000 بیشتر است. منبع افزوده است که مهاجران کاری سال گذشته از همه بیشتر از ازبکستان به روسیه رفتند. همچنین تعداد مهاجران کاری کشورهای دیگر از جمله تاجیکستان 51.8% یا 336.7 هزار، قرغیزستان 84,000 و قزاقستان 62,000 نفر که به روسیه رفتند زیاد شده است. سفر مهاجران کاری از ارمنستان، اوکراین، سربستان، آلمان، فرانسه و ایتالیا سال گذشته به روسیه از 8-22% کم شده است. مهاجران آسیای مرکزی از همه بیشتر شهر و ولایت مسکو را برای کار و زندگی انتخاب کردند. سورونبای جینبیکوف پرزیدنت پیشین قرغیزستان ملاقات پرزیدنت های سابق این کشور را در دوبای شرح داد. ملاقاتی که اخیراً در دوبای برگزار شد آن را صادر جابوروف همچون پرزیدنت قرغیزستان به خاطر تقویت وحدت مردم برگزار کرد. رهبری دولت از ما خواست که ما تقسیمات مردم را به جانبداران این و یا آن سیاستمدار کنار گذاریم. ما بدون قید و شرط این تشبث را پذیرفتیم، گفت جیم بکافت. وی تصدیق کرد که در دبی با المصبیق اوتمبایف پرزیدنت دیگری پیشین قرغیزستان ملاقات کرده است. وی گفت ما را با هدف آشتی کردن در یک میز شینوندند. هر کدام ما فکر خود را بیان کردیم. در آخر ملاقات دست همدیگر را فشردیم. ما هر دو درک میکنیم که هر کس در نزد خدا جوابگوست. با دعوت همه به وحدت پرزیدنت مسئولیتش را اجرا کرد. اکنون ما هر کدام ما باید قرض شهروندی خود را ادا کنیم، گفت جیم بکوف. هفته گذشته پرزیدنت کنونی قرغیزستان صادر جابوروف همه پرزیدنت های پیشین این کشور را در دبی گرد هم آورد. این ملاقات در جامعه قرغیزستان بحث های زیادی را به بار آورد و باعث آوازه ها گردید.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
روز 22 فوریه بیش از 1000 نفر ساختمانچیان شرکت کروکوس گروپ کارشکنی کردند. آنها میگویند چند ماه به این طرف بدون معاش کار میکنند و تنها وعده خشک و خالی میگیرند. مسئولان شرکت در جواب به اعتراض مهاجران گفتند معاششان را در اول ماه مارس انتظار باشند. اما ساختمانچیان نیت دارند شام امروز دیگر بار در نزد این شرکت جمع آیند. در این باره من شهلا گلخواجه گزارش میدهم. صبح امروز صدها تن از کارمندان شرکتی ساختمانی کروکوس گروپ عبارت از زودگان تاجیکستان و ازبکستان با طلب پرداخت معاش در نزد بنای مرکزی آن در نوای کراسنگورسک ولایت مسکو دست به اعتراض زدند. به قول اعتراضگرانی که در ساختمان لسابرژنی کار میکنند، آنها 4 ماه به این طرف معاش را ندیدند و تنها وعده امروز و فردا میگیرند.
ما این نویبر سال ما لکدگی نیستیم، 3 ماه هم اوندگی گفتن گپا از علت کرونا هم قرض داشتیم، پاتنور هم سوخ، همه ایوبشید زدن سر مکدن به بنای وعدتیشو. نکی فیرم کروکس پلیمو رابطه.
سبب دیر پرداخت شدن معاش مجرون را کارفرمایان به تاخیر در دریافت مبلغ از فرمایشگر ربط دادند. نظری سران شرکت کروکوس گروپ دسترس نیست. یکی از کارمندان این شرکت در صحبت با رادیو آزادی گفت محافظان کروکوس برای پراکنده کردن جمع آمدگان از سلاح تروماتیکی به هوا تیر خالی کردند. مسئولان وعده دادند که هفته آینده معاش کارمندان را پرداخت خواهند کرد، ولی مجرون میگویند این وعده را باری چندم است که میشنوند. در اول ماه فوریه نیز گروهی از ساختمانچیان تجمع کرده و خواستند حق کارشان داده شود. به گفته مصاحبان رادیو آزادی در این شرکت حدود 1000 نفر توجیکان کار میکنند و از ماه نوامبر سال گذشته حق زحمتشان را نگرفتند.
با یک ماه مارتا ابیکت میسپوران уже بوچ جگه میسپورانش پلمون ندادستان همیرا یک چورابینی میکردین اکا جان.
معاش ساختمانچیان شرکت کروکوس به حساب میانه از 50 تا 60 هزار روبل را تشکیل میدهد. مجرون توجه گفتند همه آنها در شرکت مذکور قانونی فعالیت دارند، اما برای برگردانیدن معاششان به خدمات مجرت تاجیکستان مراجعه نکردند. شرکت بزرگی ساختمانی کروکوس با اوراز اگالاروف سرمایه‌داری نامداری اوزری تبوری روس مربوط میباشد. در گذشته نیز شکایت مجرون اید سری وقت پرداخت نشدن معاششان از سوی مسئولان این شرکت جوی داشت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در ورشو پایتخت لهستان بار دیگر پشتیبانی ثابت کشورش را از اوکراین در نبرد با روسیه بیان داشت. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. اظهارات جو بایدن روز 21 فوریه پس از چند ساعت سخنرانی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، صدا داد. پوتین از حمله بدلیل کشورش به اوکراین در ماه فوریه سال گذشته حمایت کرد. یک سال پیش جهان برای واژگونی کیف آمده بود، گفت بایدن، و در عین زمان افزود: حالا گفته می توانم که کیف نیرومند، افتخارمند و سربلند ایستاده است. مهمتر از همه آزاد است. رئیس جمهوری آمریکا گفت: دیکتاتوری که نیت احیای امپریا را دارد، هیچگاه محبت مردم را به آزادی کم کردن نمی تواند. وحشیگری هیچگاه به اراده آزادی خواهان آسیب نخواهد رساند. روسیه هیچگاه در اوکراین پیروز نخواهد شد. هیچ وقت، گفت آقای بایدن. از این پیش ولادیمیر پوتین در پیام ادعا کرد که غرب بودن روسیه تهدید میکند. کشورهایی که پس از تجاوز روسیه به خاک اوکراین در تقریبا یک سال قبل در کنار کیف صف کشیدند. پوتین روز 21 فوریه در پیامش به شورای فدراسیا گزارش آشنا و اکثرا دروغ را درباره اوکراین و مسائل دیگر تکرار کرد. ادعا کرد که کوشیده است از جنگ پیشگیری کند. ولی در پس ما سیناریای تماما دیگر آماده می شد. بایدن در ورشو برخلاف ادعای پوتین گفت غرب قصد حمله به روسیه را ندارد. میلیون ها شهروند روسیه که می خواهند در کنار همسایه های خود و در آرامی زندگی کنند نیز دشمن نیستند. سخنرانی ولادیمیر پوتین باید ماه دکبر سال گذشته صدا می داد، اما به سبب ناکامی در منطقه های جنگ تا ماه فوریه به تأخیر افتاد. آنها جنگ را آغاز کردند. ما برای پایان دادنش از زور استفاده میکنیم، گفت پوتین. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز 20 فوریه ناگهانی به کیف رفت. پشتیبانی کشورش را از اوکراین بیان داشت و وعده داد که 500 میلیون دلار دیگر یاری میکند. از آنجا به لهستان گذشت. بایدن در ورشو با رئیس جمهوری لهستان آنژی دودا واخوری کرد. از همه کشورهای اروپایی کشورهای عضو ناتو دعوت میکنم که با اوکراین همراه باشند، پشتیبانی نظامی کنند و از دستگیری نترسند، اظهار داشت آقای دودا.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نغمه شپیرای آوازخوان شناخته افغانستان به حمایت از زنان و دختران کشورش صدا بلند کرد. او میگوید که بنابر نقض حقوق زنان و دختران افغان از هر راهی که باشد، چه شعر و چه آهنگ، صدای خود را بلند میکند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. خانم نغمه در صحبت با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفت:
این ما را عذاب میدهد که دروازه های مکتب ها و دانشگاه ها برای دختران بسته شده است. پس من هم همصدا با زنان و دختران هستم، آواز خود را برای آنها بلند میکنم. اگر از راه شعر، آهنگ یا هر مبارزه دیگر
باشد. این آوازخوان شناخته افغانستان می خواهد صدای خود را به جهانیان برساند تا همصدایی برای حمایت از حقوق زنان و دختران افغان صورت بگیرد. وی از مقامات طالبان می خواهد که همه محدودیت های جاری شده بر زنان و دختران افغان را بیکار کنند. این دومین آهنگ نغمه است که در آن به حمایت از حقوق زنان و دختران افغان صدا بلند می کند. آهنگ نخستین نغمه که 3 ماه پیش تهیه شده و مشکلات زنان و دختران افغان بخشیده شده بود به موسیقی صدا داد، اما آهنگ نوی نغمه با موسیقی صدا می دهد. خانم نغمه در باره آهنگ نوش می گوید:
موسیقی پا پیخوار که شویده کمپوز ماستر حلی حیدر جور کرده.
موسیقی اون در پیشواری پاکستان ساخته شد. آهنگ از استاد علی حیدر و شعر از هارون حکیمی است. انشالله که دردی من و شویر آمیزی شوبند و یک عاطفه را در دل کسانی به وجود بیارد که مکتب ها را برای دختران ما بستند.
مکتبونه بند کردی.
خانم نغمه سرود نخست خود را در مورد محدودیت ها و چالش های زنان و دختران افغان از آن سبب به موسیقی خوانده بود که به گفته خودش مقام های طالبان آن را بشنوند و محدودیت های جاری شده را بیکار کنند. حالا همچنین درخواستی از طالبان دارد، اما به نظر می رسد که این بار از طالبان ناامید شده و برای همین خواستار حمایت و همراهی جهانیان نیست شده است. گروه طالبان در ماه آوگوست سال 2021 پس از فرار پرزیدنت وقت اشرف غنی وارد کابل شد و قدرت را به دست گرفت، حکومت آنها تا کنون از سوی جامعه جهانی اعتراف نشده است. طالبان با رسیدن به قدرت زنان را از کار و دختران را از تحصیل منع کردند. این عمل طالبان باعث انتقادهای بین المللی شده است.
امشب شبکی یا روسی برادر جان است، چه میده میده باران است باران است، عروس همی بره چشمانش بگیریان است، چه میده میده باران است باران است، چه میده میده باران است باران است.
فقط یک سوال حاضر اجازت است. این طلب نوردین سعید رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان از خبرنگاران بود. چون این برخورد نه تنها خاصی جناب سعیدوف، بلکه در نشستای خبری جمع‌بستی سال 2022 از زبان دیگر منصبداران نیز بیشتر صدا می‌داد. سبب را در آن می‌آوردند که برای خبرنگاران دیگر فرصت داده شود، ولی خودی رهبران گاهی بیشتر از محدوده 15 دقیقه‌ای بیرون شده، برخی آنها تا نیم ساعت هم معروضه خود را قرائت می‌کردند، در حالی که نسخه معروضه در دست خبرنگاران هست. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. برعکس نشستای گذشته، این نوبت برخی رهبران وزارت اداره های دولتی قبل از آغاز قاعده های نوی برگزاری نشستای خبری را به خبرنگاران گوشرس میکردند. مظفر اشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان قبل از خواندن معروضه در خطاب به خبرنگاران گفت که با چگونه لباس به نشستای مطبوعاتی حاضر شوند.
رگلمنت یگانه سوال دهی و به بحث نپیچیدن سوال جواب ها از جانب مسئول پیشبرد نشست روایت کرده شود. سیوم از نمایندگان واسطه اخبار ما طلب کرده شود که برای اشتراک در نشست‌های مطبوعاتی با لباس رسمی و نیم رسمی حاضر شود.
پاسخ‌های عمومی خودداری از آوردن آمارهای مشخص، با دیگر طرف بردن موضوع، شانس دیگر باره ندادن به خبرنگاران برای پیشنهاد سوال یا با تکرار پرسیدن مسئله از حالت‌هایی بود که در نشست‌های مطبوعاتی به مشاهده می‌رسید. بعضی مسئولان وزارت اداره‌ها تلاش می‌کنند که پاسخ پرسش را از صلاحیت خود دور سازند یا آن را به نهاد دیگر واگذار کنند. خبرنگاران میگویند نشستهای مطبوعاتی سال تا سال محدود و قلابی میشوند. مذهب جمعه خبرنگاری از یاپلوس در صحبت به رادیو آزادی گفت حالا از نشستهای مطبوعاتی دریافت عادی ترین امور مشکل شده است.
اگر سالهای پیش در نشستهای مطبوعاتی راهبرای اول نمی اومدند یا که مثلا از دادن بعضی امورهای شبهناک خودداری میکردند، معلوماتی که سالهای پیشتر بدون مشکل در ورقه‌هاشون میبرند یا که با سوالی ژورنالیستان واسطه به امور پوسخ میدادن، امسال آنها همین امور را عموماً پیشنهاد ژورنالیستان نمیکنند.
برخی خبرنگاران میگویند بعضی اداره های دولتی نشان دادند که نشست های خبری یک دردسر است که فقط به خاطر فرمان دستگاه اجرایی پرزیدنت مجبوراً آن را برگزار کنند. مولا رجب یوسفی خبرنگاری رادیوی آزادی میگوید در نشست های اخیر بعضی مقامات به خبرنگاران اجازه سوال نمیدادند یا سوال را اصلا نادیده گرفتند. نشست های خبری یک فرصت مناسب برای پیشنهاد سوال به رهبران وزارت اداره ها است. چون نشست ها از سال 2006 با یک فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان هر سه ماه برگزار میشد. در سال 2011 برگزاری نشست های مطبوعاتی نهادهای دولتی را از 3 به 6 ماه آوردند که باعث انتقاد و نگرانی خبرنگاران و سازمان های ژورنالیستی شد.